بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و شب بخیر خدمت دوستان، با کسب اجازه سر بحث رو شروع میکنم. به نام همراه یادیگر، من رفیقم رهگشایم با پوکشا نزد من نشسته چلویکم هست، کماکان در مدار تدوین ما هستیم و عنوان بحث، عنوان کلی داشته ها و کارکردهای او زیل تیتر فرعی خدای صاحبی ده. سه‌شنبه 12 آبان 88. با توجه به اینکه تقریبا 30 جلسه بحثا رو از اول مرور می‌کردیم، در عموما بچه‌ها از آغاز میگن خیلی لذت نداره بحثا از اول مرور می‌کنیم، فقط یه پرانتز باز همیشگی که زیل با پوشا ضرورت رابطه همگاهی مستمر استراتژیک و غیر تاکتیکی و غیر مناسبتی با خدا. اگر ما این تکلیف رو با خودمون و با او روشن کنیم که آیا ما میخواهیم کار دراز مدت بکنیم یک، و آیا او رو عنصر پایدار و جاودان میبینیم رو، این دوتا خودش راه گشاست. از درون ما رو آزاد میکنه، ما که هر کدوممون از درون آزاد شیم حداقل در یک شعار یعنی دست خودمون روی بیرونمون هم میتونیم تاثیر بذاریم. دوتا کلیه، آیا ما پایدار هستیم یا نه، و آیا او قابل اعتماد و پایدار و جاودان هست در مسیر با ما یا نه. اگر این دوتا اتفاق بیفته طبیعتاً ما در موضع تقاضا قرار بگیریم، ما هم که در موضع تقاضا قرار بگیریم، او هم وظیفه و به اصطلاح کار کرده اصلیش سرویز عرضه ها هست. ما با این دوتا فرض و دوتا کلید آمدیم این رو بررسی کنیم که ما بحرانی داریم، آیا در خروج از این بحران این به ما کمک میکنه یا نه. دیدیم که به اصطلاح با یک متد کلیدی که در هنگام بحران خودتون رو مبنا فرض کنیم و من رو هم مبنای بزرگتر و بسیط و منتشر، یک کلید حداقل اونجای کار به ما داد. حالا ضمن کارم باز میتونیم که تجربه کنیم که مساعی و سرویس های او برای ما چی هست. آمدیم به این رسیدیم که ضرورتا ما از بحران باید بیرون بریم. او کمکمون کرد دادن متد. انسان‌های قبل از ما و معاصر ما هم داشته‌هایی داشتن، خود ما هم داشته‌هایی داشتیم، داشته کوچک ما، داشته متوسط جامعه بزرگ انسانی و دستاوردهای بشر، و داشته عریض و طویل که کل عالم امکان رو در بر می‌گیره از او. قدر مسلم از این سه تا داشته یک چیزی بر میتراود و بیرون میزنه و به اصطلاح قصاره ای داره و شیرانه ای داره. بعد آمدیم ببینیم خب داشته های اون چیست. سعی شد که به داشته هایی که در متون سنتی هست اکتفا نکنیم، نه این دون داشته ها نیست، داشته ها هست متونه، بعد تکرار شده، ما به اجزاسازی برای صورت نگرفته، به صورت یک ورد در آمده، همچنان که الان بعضی فیلم های مستند هست تهیه میشه. پس مثلا قبایل افریقایی یا امریکایی لاتین مثلا تو غر آمازون هستن، نشون میده بخشی از زندگی روزانه اونها به اوراد میگذره، قدر مسلم برای خودشون دستاورد داره. ولی ما که نگاه میکنیم مثلا به نظر مثلا هر روزی به یه چیزی رو دارن تکرار میکنن، چه رهیافتی درشون داره. این که این داشته های و صفت هایی هم که توی عدیه یا توی بستگاه روی کردهای سنتی آمده، نه اینکه کارهایی نداره، ولی به نوعی شاید احتیاج مثلا به این نوسازی داشته باشه. ما مدعی نیستیم که نوسازی رو فقط ما انجام میدیم، هر که همون سنتی ها میتونن نوسازی انجام بدن، کمانی که از دل یافته های برقی سنتی ها نکات بدیهی رو میاد که مدرن ها نتونستن بهش دستیابی پیدا کنن. یکی دو دفعه مثلا اشاره شد یه تفسیری از ملاهای جوادی آمودی، من مثل اون ندیدم که تبعین بکنه و استدلال کنه و جا بندازه که وقت فقط متوجه حضرت محمد نبوده و تمام دورانی و برای همه است، و هر کسی خودشو در معرض کتاب قرار بده میتواند کنار دست محمد بشینه. خیلی دو تا پاراگراف، سه تا پاراگراف این رو خیلی دقیق توضیح میده. لذا نوآوری همه در این سطح میتونن داشته باشن، مدرنا، سنتی ها، اونایی که بین سنتی ها و مدرنا قرار دارن. حالا با اینها بریم سراغ این که الله به اصطلاح داشته های خدا که از ابتدا بوده و تا انتها برقرار پایدار خواهد بود در زمان امروزیش برای ما چی؟ این داشته ها رو هم از به اصطلاح ذهن بیرون آوردیم، هم از کتاب های کمک کار، هم از متن مرجع که مثلا ما معتقد هستیم متن مرجع هم تاریخی هم متن مرجع هستی، کتاب آخر که حاوی همه گزاره های کلیدی که لازم بوده به ما منتقل شد. این رو برای خودمون هم تجویز میکنیم، هر کس مختار گونه دیگه ای به کتابی هم میشه، ولی حداقل این هستش که منبعی است برای پژوهش. از کتاب هستی، کتاب آخر، کتاب خودمون و کتاب انسانهای دیگه ما به یک سلسله داشته هایی از خدا دست پیدا میکنیم که اون داشته ها سرریزی است برای مجموعه انسانهای متقاضی و سر خط تعریف پروژه و به اصطلاح پیشفرندگان پروژه ها و رهبریان پروژه ها. یکی دو جلسه روی توان طراحی و مهندسی خدا ایستادیم. مهندسی نه با تلقی مکانیکی مقطع زدن و اشکال هندسی رو ترسیم کردن، بلکه با این که با این توضیح که او کاملا وقوف داره به داشته های هستی، خودش ایجادگرش بوده، مزیت نسبی و مزیت مطلق همه به اصطلاح عناصر رو میدونه. مهندسی او این مفهوم داره که عناصر رو فرا میخوانه، همچنان که زمین آسمان رو در پیدایش اولیه هستی فرا خوانده و اونها داوطلبانه آمدن و میتواند مهندسانه هنرمندانه بدون این که پرتی داشته باشه، مثلا یه خیاط استادکار که فرض کنید با یک نگاه اندازه یکی رو میگیره، نیازی به سانت هم نداره، نیازی به متر هم نداره، خب در اثر ممارست به او رسیده، ولی برای خدا ممارستی مطرح نیست و مهندسی او با مهندسی خیاط خیلی فرق میکنه. همون خیاط استادکار هم بالاخره متعدد دمقیچی داره، وقتی یه قواره رو باز میکنه از قواره کوچلوار در میاره زیر میزش و دم پاش متعدد دمقیچی، اون دمقیچی رو جمع کنی آخر شب خودش یک کیسه میشه که موتوری ها میان دمقیچی ها میبرن ازش استفاده داری دیگه میکنه. به خدا دمقیچی نداره، به این اعتبار در حقیقت مهندس اول و مهندس آخره، طراح و مهندس، شناسایی میکنه مزیت ها رو، فراخوان میده، ترکیب میکنه عناصر رو و از ترکیب عناصر دست به خلق و خلق جدید میزنه. ویژگی بعدیش و داشته بعدیش دو سه جلسه درنگ کردیم، توان خلقش بود که توی خلق هم خلاقیت و نوآوری هست، هم خلق جدید هست، خلق کامل که براش خالق اومده، براش بدی اومده، براش خلاق اومده. مجموع این ویژگی ها رو فشرده می کنیم در اصطلاح داشته خلقش. خدایی هستش که در مرحله سوم یا مدار سوم یا پرده سوم استراتژی هست و اهل طراحی های دراز مدت و ما رو هم دعوت می کنه به طراحی های بلند مدت و غیر حسیگری و عدم تمرکز بر نقطه. در دل طراحی‌هاش که دیدیم در سوره طه، حالا به عقل متوسط ما در میاد، عقلای پیشرفته تر از ما شاید بتونن طبقه‌بندی جدی‌تری بکنن که حتما میکنن، از 72 آیه 16 32 بند در اردو و 16 مرحله. از اولی که موسی دغدغه دار شد و مسئله دار شد و پروژه تعریف کرد، پروژه ضد زلزله بعدی که اون تا جایی که خدای پروژه رو وسیع کرد، مهندسی کرد، فراوریدش و به اصطلاح هنرمندانه با استفاده از توانایی‌های موسی به پایان رسوندش. در دل استراتژی اهل مرحله بندی هست و زمانی یک مرحله رو تمام شده تلقی می‌کنه که همه عناصر زاینده درون اون مرحله توانسته باشن زاد و ولد خودشون رو بکنن و محصولات خودشون رو متولد کنن. قبل از اون دلیل نداره، مرحله رو تمام شده طلب می‌کنه. بعد از این رسیدیم به اینکه صاحب دید و تحلیل تاریخی، 6 تا به اصطلاح لوح از 114 تا لوح در اون کتاب آخر رو در حد فهم بررسی کردیم. عراف و هود و انبیا و طه و شعرا و موضوع رو و درک و دریافتهای خودمون رو ازش در آوردیم، مستند به گزارشی که او برای همه بشریت از جمله ما داده و نهایتا خدای صاحب ایده که امروز جلسه اشتباهی هستش که روی خدای صاحب ایده گرم میکنیم و احتمالاً یک یا دو جلسه دیگر رو به خدای صاحب ایده دو جلسه دیگر رو حتی در حال اختصاص نشان خواهیم. برای ورود به بحث خدای صاحب ایده که میتونه مدلی برای ما باشه، مهم این استش که نه او احتیاج به توصیف داره، حالا ما این جلسات مکرر بشینیم مثلا ویژگی براش دراریم، مختصات براش ترسیم کنیم و به اصطلاح دست به تعریف و تمجید ازش بزنیم، مسئله از مسائل ما حل نمی کنه، او هم نیاز نداره. اما تک تک اینها دال بر این هستش که ما میتونیم مدل اون رو در حد توان خودمون تکرار کنیم، ما میتوانیم طراحی مهندسی انجام بدیم، ما میتوانیم دست به خلق بزنیم، خلق ما خیلی متفاوته با خلق اون، خلق ما خلق در حقیقت با مضمون فراوری رو عناصر دم دستیست که او در اختیار ما گذاشته، ما خودمون عنصر ذره بنیادی نمیتونیم خلق کنیم. تو هر کدوم ما باهاش تفاوت‌های ماهوی داریم، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. ما یه دوستی داشتیم که دوران خدمت به قریه شعر داره، همه این شعرهای هم هج رو بلد بود، هم مثلا کلکلو رو بلد بود. یه دفعه ما از اتوبوس از تلو میامدیم تا حوالی پیچ شعر بود، این یه قطعه بود 20 دقیقه طول میشید، الان همش یادم نیست. همین تفاوت‌ها رو توضیح میدم، گفت خال محرویان سیاه و دانه فلفل سیاه، هر دو سوزان، اما این کجا و آن کجا. یا مثلا گفت سقف اتاق من سوراخ، دوش آبم سوراخ، آسمونم سوراخ، اما سقف اتاق من کجا و آن کجا. این که همه این شعر اون رو در خصوص به اصطلاح فاصله تفاوت‌های توان استعدادهای ما با توان او میشه در نظر گرفت. اما آخر بحث ما باید رو در بیاریم که ما هم میتونیم دست این در حقیقت مدارها بزنیم، به این مدارها وارد شیم، ما هم در حد توان خودمون میتونیم سرگیزی از داشته هایی باشیم که او بی‌خصلت و بزرگوارانه هبه میکنه به کل تاریخ و کل هستی. ما میتونیم طراحی کنیم، خلق کنیم، استراتژی باشیم، به مرحله بندی در اون استراتژی مون دست بزنیم، دیگه تاریخی کسب کنیم و اشاره بدیم و به زاد و ولد ایده در حد توان خودمون دست بیازیم. برای ورود به بحث شیب از شش تا پلکان رو در نظر گرفتیم، رو به اون و نظر افکندن دقیق و نه مشاهده گران و سطحی رو به نوع منظومه دور در دور. شش پلکان رو به اون پیش نیاز اول بود برای درک و دریافت اندازه های ایده پردازی خدای صاحب ایده. اول پلکان اول اون که پذیرفتیم که او به اصطلاح جان هستیه، هستی با او معنا پیدا میکنه. پله دوم شقوق توحید در هستی رو درک کردیم. پله سوم این که از مولوی کمک گرفتیم، در پله اول دوم از خطبه اول نهج البلاغه فرازهای 8 و 9 استعاره گرفتیم و در پله های سوم، چهارم و پنجم از مثنوی مولوی تصریح در این که ایده مادر طراحی و منشأ خلق. اگر در سالهای اخیر در پیرامون خودمون به دروازه خصوصی خودمون کمتر تحولی رو شاهد بودیم، ناشی از این بودش که مادری برای زاد و ولد وجود نداشت یا مادر آنطور که باید بارور نمیشد. انشالله با این فضایی که تو جامعه به وجود اومده، این مادر هم بعد از دوران طولانی که در انتظار به اصطلاح مولود بوده بتواند برای جامعه ما صاحب مثل موجود مولودی بشه. این که مادر طراحی است ایده و منشأ خلق. پلکان چهارم این بودش که به اصطلاح ایده های او ایده های بی‌بدیل محض ناب با ایده های ما که اقتباسی است، اثرگیرنده است، تفاوت کیفی داره. پله پنجم رو بشید این بود که از مثنوی کمک گرفتیم، تجربه خودمون هم همین میگه، کتاب آخر هم همین میگه، اینکه خلق بی پایان ز یک اندیشه بین، تجربه همه خودمون هم هست که بالاخره این جهان بر یک ایده مرکزی سامان پیدا کرده و نهایتا ایده مرکزی دینامیسم ویژه‌ای داره که بدون جانشینه و ناشی از این دینامیسم ویژه بدون جانشین هی شاهد زایش مستمر از دل قضیه هست. بعد از شش پلکان اومدیم سراغ نه منظومه، منظومه آفرینش که کلانترین مداره، منظومه خلقت انسان و هدایت در ذات خلقت، منظومه چهارم راه رفتن، پنجمی پروژه آدم، ششمی اهالی تغییر، مدار تغییر، هفتمی مدار حافظان وضع موجود و ساکنان وضع موجود، مدار ما قبل آخر، علائم طریق او، راه نشانهای او برای اهالی تغییر و نهایتا پالایش مستمر. این به این علت منظوم است که هر کدوم از اینها خودش یک نظمی رو در درون داره و یک نظم درونی، یک نظم اصطلاح عام بر همه اینها و نظمی که اونها رو به هم متصل و مرتبط میکنه. از این نوع منظومه میتونیم درک کنیم که از کلان به خرد میاد، از عام به خاص میاد و از کل به جز. این نظم هم عامه، هم در حقیقت مرتبطه، ارتباط برقرار میکنه منظم بین این نوع منظومه و هم به هم متصلشون. شاکله شونم حالا یک به یک هفته یونه شدیدیم شده هم بزرگ هفته بدن متمرکز بشیم روش حلقویه تا حلقوی نه دور باطل نه سیکل معیوب یک فلسفه شروعی داره و فلسفه ختمی داره. اون وسط هم حفره نیست، دینامیسم هستی در دل این فاصله هاست که حالا انشاءالله جلسه آخر از دل تحلیل نه منظومه نتیجه گیری خواهیم کرد. و شاکله حلقویه، حلقوی خود جهان منظومه است که اصطلاح در صده های اخیر بشر کشف کرد. هستی منظومه داره، زمین ما نظم حلقوی و گردشی داره و این نقطه منظومه هم که از روایت و گزارش دهی در کتاب آخر در میاد به نظر میرسه که به اصطلاح حلقویه با خروجی های مشخص. حلقه اول برمیگشت به آفرینش، متن رو برگزنیم سوره 88 شو رسیدیم، سوره اعلا. از سوره 88 چهار آیه بود که داله بر این بود که کسی که خلق میکنه خلق رو تجکله، دفرمه و با بی‌حوصلگی و با شلختگی رها نمیکنه و واگذارم نمیکنه خود پدیده که خودش شکل و شاکله به خودش بگیره، آرایشش میکنه با حوصله در حقیقت می آرایدش فسلوا و بعد اندازه‌گیری های دقیق رو درش سامان میده و نهایتا هدایتش میکنه میذاره بهش سر خط. وقتی هم سر خط قرارش میده آرام آرام به شکوفایی و دستاورد رهنمونش میکنه. اخرج المرعا، این پدیده‌ای که با خلق پر حوصله بیشلخت بیسامان پیدا میکنه آرایه میشه و مقدر هستش و اون که مقدر و اندازه گیری همه عناصرش رو به قایت و به اندازه رقم زده هدایتش هم میکنه، طبیعتا خروجی خواهد داشت. اخرج المرعا یعنی خروجی منجر به مرعی شدن، خروجی منجر به شکوفیدن و نهایتا او هم در این هستی چرخ میخوره، چرخ نه از سر گیجی، از سر هدفداری و سیر سیرورت رو پیش میگیره به جانب او و نهایتا سیر آنتروپیک رو طی میکنه. این چهار نشانه از سوره اعلا رو به اضافه آیات مشابهش به هر کس میتونه پیگیری کنه اگر که نظمش بدین در حلقه اول، حلقه داخلی خلق صورت میگیره، سر خط در هستی خلق، تصفیه است، تقدیر، رهنمونی و هدایت، شکفتگی و نهایتا آنتروپیک. اون آنتروپیک هم چاله میل نیست، یعنی مثل سیاه چاله هایی که در فیزیک سماوی دهنی باز کردن و هر پدیده‌ای و موجودی که از کنارشون رد بشه میبلنش و چیزی پس میدن، نه، این چرخه دم به دم به اصطلاح زاینده است و خط تولید خلق پایان ناپذیر. آنتروپیک هم مشمول در حقیقت همه پدیده ها میشه. از اون طرف آنتروپی بالاخره بازی انرژی در گردشی در جهان ساطع میشه، منشأ انرژی هم او هست. مدار دوم که به اصطلاح حلقه دوم هست، قانون آفرینش وروده، مدتی زمان صرف میشه که پدیده وارد شده به هستی با هستی هم فضا بشه، باهاش به انسجام برسه، خودش کار باشه، هستی بود باشه، این کار و بود با هم به اصطلاح در تنیده میشه. و در ادامه سیر پدیده‌ای که وارد شده به انسجام رسیده، در این چرخه او مجهزش میکنه به اصطلاح شعوب مختلف هدایت. این پدیده‌ای که حالا منسجم شده در حد خودش و مجهز شده، محصول انسجام و تجهیزش اثر بخشی یعنی دورانی. این اخرج المرعا خیلی قشنگه، یعنی ما شرایط رو جوری فراهم میکنیم که هر پدیده‌ای گل کند، هر پدیده‌ای دوران در حقیقت پیک شکوفایی داشته باشه، هر پدیده‌ای آنچه که در درونش هست بتواند به بیرون خودش عرضه کنه. اخرج المرعا برای همه هست. حالا سمبولیک برای گیاه برده که شکوفا میشه، فرصت شکوفیدن پیدا میکنه و نهایتاً خشک میشه و میریز سیر آنتروپی رو طی میکنه. این خیلی مهمه. هیچ پدیده‌ای که در هستی آمده از عرض اندام محروم نیست. اخرج المرعا برای همه هست، نبات و انسان و غیر انسان. و نهایتاً آرام آرام به وجود میرسه و زمانش به سر آمد از چرخه خارج میشه. این نظم اولی که مشمول هم جانداری است. ادامه این است توی ده یونس و 31 مذارت میخوام 5 یونس و 29 لقمان و و و و و و یک مثال براش میاره. مثالی که براش میاره این هستش که قبلا یک قانون عام داده که پدیده وارد میشه و و تا آخر سر خارج میشه. اینجا بزرگترین پدیده‌ای که در ذهن هر بشری، بشر مدرن، چوپان به اصطلاح از افق تا شفق در دشت رها، همه در هر دوره تاریخی و در هر سطح از زندگی و بهره‌مندی از تکنولوژی، بالاخره این خورشید رخشان رو بزرگترین، گرمابخش‌ترین، دینامیک‌ترین، متلاطم‌ترین و به اصطلاح زنده‌ترین موجود جهان می‌بینه. این مثال رو به اصطلاح خدا روی این میاره و در شباهنگام هم روی ماه میاره که دیگه عروس هستی میشه در شبی که خورشید اون سوی جهانه. این دوتا رو مثال میزنه، جعل خور رخشان، جعل مه تابان، دوتا عنصر در حقیقت غیر قابل انکار که هیچ کس نمیتونه بگه من ندیدمشون، نمیبینمشون. اینا رو مثال میزنه که تو حلقه اول اینها جعل یعنی قرار استقرار پیدا میکنن به شکل کیفی، بعد بروجشون مقدر میشه، اندازه گیری میشه، منازلی برای تابشگران مهیا میشه، در هم فرو میرن، دیزالف میشن، شب در روز در میاد، روز در شب در میاد. یعنی اون قبلی که قاعده بود برای اینکه هر کسی امکان، هر پدیده ای امکان جلوه‌گری پیدا میکنه، اینا شبانه روز، نصف و نصف، حالا با یه تغییراتی در فصول مختلف در اختیار در حقیقت جلوه پردازی و به رخ کشی توانایی ها و استعداد این دو تا پدیده جهان شمول قرار میگیره. بعد تصریح میشه اینا در یک مدار معینی اثر بخشن، در یک زمان مشخصی اثر بخشن، روان هستن تا مدتی معین. یعنی ماه و خورشید هم که برتر از همه و برفراز همه و چشم گیرتر از همه و چشم نوازتر از همه هستن، اونها مثل بقیه موجودات ورودی دارن تو اون حلقه دوم، تعبیه‌ای، استقراری، فرصت به اصطلاح جلوه‌ای، تابشی و جابجایی جلوه‌هاشون و نهایتاً از مدار در جای خودشون که اون میدونه کی هست بیرون میرن و خارج میشن. مثال سوم مثال خودمانی است، برای ما ملموس‌تره. حالا ما همه فعل و انفعالات ماه و خورشید و بروج و کهکشان‌ها رو نمیتوانیم لمس کنیم، ولی مال خودمونو میتوانیم لمس کنیم. باز توی آیاتی که از قبل نشانه هاش آمده توضیح میده این سیکل رو، که این سیکل هم باز مثل سیکل های گذشته معیوب نیست، منجر به چاق و چاله نمیشه و به هر حال ادامه پیدا میکنه و چرخش بیوقفه استمرار داره. نطفه و صورتگری مینیاتوری درون رحم و جنین و نوزاد و بلوغ و میانه زندگی که همون شکوفایی هست، یعنی اخرج المرعا برای انسان، به اصطلاح اون برای گیاه بهاره، برای انسان هم میانه زندگیشه و نهایتا کهولت و مرگ. بالایی انسان هم مثل همه پدیده ها، مثل مه و خور وارد میشه. قبل از اینکه وارد بشه فراوری هایی رو صورت میگیره، بعد وارد میشه دوران شکفتگی اول، دوران شکفتگی دوم، بلوغ اول، میانگی و نهایتا خروج. به این اعتبار این همه نظمه، نظم ایده، نظم پردازش، نظم منظومه و ارتباط منظومه ها با هم دیگه بسیار هم در حقیقت آموزشی. قاعده کلان رو مطرح میکنه، بعد از قاعده کلان میاره رو پدیده های غیر قابل انکار هستی، بعد میاره رو خودمون که دیگه برای خودمون کاملا غیر قابل انکاری، او فردی هم که به افسردگی محض میرسه و از جهان میبره و به انتها رو در حقیقت به نابودی خودش حتی دست میزنه و خودکشی میکنه، به خودی رو متصور هست که میخواد از بین ببرتش. بذار این مثال برای ما از همه عینی تره، مثال خلقت از این وجهش، اون وجه به اصطلاح ارگانیستیش بود، اون وجه کیفی، هم ارگانیسمش برای ما قابل لمس و تجربه است و هم کیفی. مدار به اصطلاح این تپانچه در منظومه دوم از سر خط خلق باز شروع میشه، همش سر خطا خلقه، همش استارت. انسانه خمیرمایهی پیدا میکنه طبق همون آیاتی که نشانه هاش داده شده 30 تا 38، خمیرمایهی، فطرتی، بعد از این فراوری ناشی از خمیرمایه و فطرت هدایت، بعد از هدایت بالاخره انسان سر پیچایی مردد میمونه، شیطان هم میدانی پیدا میکنه، او هم برای خودش صاحبه هدایت معکوسیه. حالا تو بحث امروز هست از هدایتش کس محروم نیست، از جمله او تا هدایت ها متفاوته. این دوتا میدان انسان رو در حقیقت توی وسط به یک وضعیت ما بین دو نیروی کشکشان رهنمون میکنن. خود انسان است که نهایتا انتخاب میکنه و عمل میکنه مبتنی بر انتخابش، عمل و آزمون و محصول. مدار بالاش خلق بدیعه، این خلق بدیع مبتنی بر یک جوهره است، این جوهره انسان رو به سرفصل انتخاب میرسونه، از انتخاب کنش شکل میگیره، کنش قدر مسلم صاحب اثر ردپایی از صاحب کنش رو به اصطلاح روی فرش مخمل هستی نقش و نگار میبنده و نهایتا اثر انتخاب و انسان انتخابگر هم خودش میبینه هم پیرامونش، دوره زمانی سر میاد و از چرخه خارج میشه. مهم این استش که در اون دایره کوچیک روشی هم که به ما میده ما رو توصیه میکنه به یک درک منظوم تو در تو و دور در دور از خودمون و پیرامونمون. تأکید بر آفاق و انفس، بیرون و درون خودمون، نظر به بیرون تأمل، نظر به درون تأمل و نهایتا از دیالکتیک بیرون و درون میرسیم به یه حقیقت محض که خود او هست. این متدش هم متد به اصطلاح دوار حلقوی و به دور از خلأ و سیاه‌چالگی است. میرسیم به بحث امروز که ادامه بحث جلسه گذاشته. ایده سوم که بازم نظم خاص خودشو داره، هدایت در ذات خلقت هست، سه تا نشانه هست، 31, 37, 38 از بقره و 213 از بقره، که اینها رو ما میتونیم کمک بگیریم به اضافه نشانه های دیگه که این به اصطلاح حلقه منظومه سوم رو ترسیم کنیم. 31 بقره و علم آدم الاسماء کلها، 37 و تلقى آدم من ربه کلمات، سپس آدم از پروردگارش الفاظی باردار از معنا دریافت کرد و آدم مشمول انتقال کیفی شد. 38 فإما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس اگر از جانب من شما را هدایتی رسد، آنان که هدایتم را بگیرند و به کار بردند و به کار بندند توی آکولات، برایشان یا بر ایشان بیمی نیست و غمگین نخواهند شد و به خیلی افسردگان نخواهند پیوست. قبلا با هم مرور کرده بودیم او آیات 38 بقره در حقیقت به نظر من همون اسمانی هستش که تو دوران جدید یا هر دورانی به ما منتقل میشه. یعنی اون اسما گفتیم کلید واژه های ورود به هستی برای آدم اول و مرحله بعد توی آیه 37 فتلقا آدم و کلمات من ربهی کلمات هم الفاظ باردار. همه این 8 آیه 9 آیه 3 تا 38 9 آیه خالص برای ما اون اسماء اولیه است و اون کلمات حامله و باردار از معناست. آدم که به هستی میاد هیچ از هستی نمیدانسته، مجهز میشه به کلید واژه ها برای ورود به هستی. یعنی سه پرده هدایت، سه لایه هدایت. لایه اول آموزش اسماء، لایه دوم القاء کلمات، القاء مفهوم در حقیقت با چکش و قلم به جان مغز افتادن نیست، القایی که هممون لفظ کردیم در این سال ها. القا به منزله آموزش آرام، کیفی و مجاب کننده. خیلی زیباست، آرام، کیفی و مجاب کننده. به آدم قبل از حبوط القای کلمه شد، این کلمه یه مرحله بالاتر از اون اسما بوده. اسما مثلا شما وارد یه سایتی میخواییم بشین، وارد سیستمی میخواییم بشین، کدی به کار میبریم برای کلیک کردن، آدم به اون کد مجهز شده. مرحله بعد آموزش کیفی تره. معلوم خدا مرحله به مرحله وقت بیشتری صرف این خلق جدیدش کرده. شاید مثل ما نیست که مثلا زمانی رو یا دغدغه‌ای رو مصروف برای پروژه‌ای و پروسه‌ای می‌کنیم، اما همه انرژی رو می‌ذاریم اول کار و وسط کار حوصله سر می‌ره، یونسوار می‌خوایم از پروژه فرار کنیم. ولی خدا خیلی مهمه روش آموزشش. مرحله به مرحله آموزش مقصودتر، منبسطتر، جدیتر و پرحوصله‌تر میشه. اینجا انتقال به اصطلاح کلمات باردار از معنا با شیوه القا، آرام، کیفی و با ضریب مجاب کنندگی توی آدم صورت میگیره. حالا این آدمه که مجهز شده به اسماء و کلید واژه ها، بعدم به کلمات حامل از معنا، روی عهد نمیمونه، خطا میکنه، ولی بعد از خطا هم باز خدا تصریح میکنه که هدایت ادامه داره. پس اگر از جانب من شما را هدایتی رسد، به آدم داره میگه، به همین ما داره میگه. آنان که هدایتم را بگیرند، هدایت پخشه، بستگی به این داره کی بگیرتش و کی به کار ببندتش. آنان که هدایتم را بگیرند و به کار ببندند، بر ایشان بیم نیست و غمگین نخواهند شد. تلقی حیات کیفی خدایی هست، یعنی حیاتی توام با وجد و با انرژی و با تلاش و با دوی ماراتون رفتن و در سر پیچ ها کورس سرعت بستن، این طبیعتاً خستگی و گرفتگی، عضلانی و کوفتگی و غمگنانگی و سوتگی از نظر او نخواهد داشت. این اتفاقا زمانی میفته که ما از آموزش گیرنده، آموزش دهنده، آموزش ها رو بگیریم. این سر خطه. سر خط بعد جلوتر که میان سر خط، اگر دوستان دقت بفرمایند، نظام هدایت باز به اصطلاح نو خلق، نظام هدایت میرسه به کتاب. کتابم آیه کلیدی هست، 213 بقره توضیح میده علت فروفرستی کتاب. فروفرستی کتاب حاوی حقیقت، دو تا کارکرد از حاوی حقیقت، ما رو به حقیقت محض مندرج در هستی وصل میکنه. داور میان مواضع اختلاف ماست، یعنی هر کدوم از ما یا هر کدوم از جمع ما با یک جمع دیگه سر مواضعی و گلوگان های اختلاف داره. این کتاب در حقیقت میتواند مرجعی باشه برای حل اختلاف های کیفی. پس نظام هدایتی است، بعد کتاب بهش زمینه میشه، کتاب خودش میدان دوسویه رو فراهم میکنه، بخشی کتاب رو پذیرفتن و پذیرا شدن یک سوی این میدانن، بخش سوی دیگه این میدانن. مهم این استش که هر دو سوی میدان از هدایتگران و هادیانی برخوردار هستن. تو حلقه اول حلقه درونی، بعد از اینکه این دو تا میدان حول مغناطیس کتاب مثبت و منفی شکل میگیره، وسط براده ها علاوه بر کتاب هادیانی هم وجود دارن. هر دو تا هادی در حقیقت در گسو قدرت مانوفری دارن و از قدرت فیلان فعال برخورد دارن. هر گسو صاحب اثر بخشی هایی هستن و هر گسوی هم به پایان خطی رهنمون میشن. مدار بالا رو اگر نگاه کنید، هدایت سازمان یافته‌ای در کار ظاهر میشه. این هدایت سازمان یافته در یک مفصل کیفی یا به زنگاه اصلی به متن مرجعی منجر میشه. متن مرجع طیف های حولشون شکل میگیرن، طیف بندی های حول متن مرجع. هر دو طرف، این خیلی مهمه، فرصت دوگانه رهبری دارن، در آوردگاه تاریخی با هم مقابله میکنن و نهایتا هر کدومشون هم فرجامی رو انتظار میکشن. چند تا آیه هستش که نشان دهنده این هستش که هیچ کس در این جهان از امکان هدایت و رهبری و لیدری محروم نیست. آیه 213 بقره هست که همه این مضامینی که سمت چپ نوشته شده، میدان دو سوی کتاب، هادیان دو سو و اثر بخشی دو سو، هم در این آیه 213 بقره هست، هم در 19, 20, 21 و 22 مجادله. توی 213 بقره که به اصطلاح تصریح میشه الله علی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور و الذین کفروا بآیاتنا طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این خیلی آیه کلیدیه. خدا در رأس لیدرهای کیفی جهان، الله ولی الذین آمنوا، یعنی محور این طرف خداست، لیدر و در حقیقت پیشبرنده اصلی امر هدایت خداست. اونجا کلمه ولی آمده، یه هادی کار نیامده. این ولی همه چی توشه، نه این ولی، ولی همه چی توشه. این رفاقت منظور، رفاقت در حقیقت بیشید پیه، توی رفاقت هدایت هست، تشر هست، تلنگور هست، تحبیب هست، اخ هست، همه این کامل کامله. رفاقت منظور فقط معید انسان نیست، باهاش در حقیقت برخورد تضاد وحدتی میکنه با مضمون هدایت. این آیه آیه کلیدیه، یعنی نمای جهان رو قول پیام نشون میده. او الله ولی الذین آمنوا، سر و اردوی کسانی هستش که به پیام ها و به کتاب ها که سمبل پیام هاست ایمان آوردن، اونها رو مبنی گرفتن. کسایی که پیام هایی که منجر به تحول و تغییر هست مبنی گرفتن، او سرمیده هست و هدایتشون میکنه. مخرج استفاده اینها هست، آرامانا خارجشون میکنه از تبایی ها، تیری ها، به سمت نور، به سمت افق، به سمت وجد، به سمت منحبت جان هستی. اون طرف هم میدانه برای خودش فعاله. اون هم ولذینا کسانی اومده، طیف هم، اردو هم، گروه هستن. اون هم برای خودشون اولیایی گرفتن. اگر این طرف یک ولی وجود داره، اون طرف اولیایی وجود داره، یعنی سرتیما و اون اردو شلوپلوغیه، مربی زیاده، هر کی میاد تو رفتن از خودش ارنج بکنه معلوم نیست چی به چیه، ولی بالاخره سمت و سوش با این طرف خیلی فهم داره. اگر اون این طرف در حقیقت خدای بی حدی قرار گرفته که به اعتبار بی حد و بی حسریش میتواند رفیق همه کسانی قرار بگیره که پیام ها رو مبنا گرفتن و در چارچوب مبنا گرفتن اون پیام پروژه تعریف کردن و پروسه رو کن آغاز کنن، اینجا در حقیقت اون اولیا از حد بیرون زنندگان هستن. این آیه در درون خودش در حقیقت جهانی از معناست. خدا مظهر بیحدی و نامحدودی، این طرف هم کسایی اومدن شکل لیدر به خودشون گرفتن، ردای لیدر رو پوشیدن بدون اینکه قد و قواره‌شو داشته باشن، و مهمتر از اینکه طاغوت هم از حد خودشون بیرون زدن، حد خودشونو نشناختن. یعنی یه طرف سر اردو و پیش برنده اصلی و لیدر اصلی کسی هست که اصلا نامحدوده، بی حد و حصره، ولی این طرف کسایی هستن که فکر میکنن نامحدودن اما طغیان کردن و از حد بیرون زدن. این ها در حقیقت جماعتی رو معکوس خارج میکنن. این هم بازی منظوم است. اگر منظومه هدایت در جهت مثلا اول سؤال حرکت میکنه، اون منظومه هم جهت معکوس حرکت میکنه. من یه دفعه رفتم سازمان برنامه، یه دفتری داشت، دفتر تلفیق بود اسمش، دفتر تلفیق الان که اصلا به اینا سازمان برنامه رو باقی نمیذاشه. دفتر تلفیق یعنی همه دستگاه ها کارهای خودشون رو انجام میدن، اونجا هنر همون هنر مهندسی است. همه عناصر رو به هم میزنن، اون بودجه دیگه باید در دفتر تلفیق صاحب اصول بشه. مثلا میگن بودجه یک اصل، اصل وحدته، یعنی همه اجزاش با هم از یه وحدتی برخورد. اصل وحدت و اصل هماهنگی و اصل تسجیل و چهار تا اصل داره بودجه که نهایتاً این اصول تو دفتر تلفیق صورت میگیره. من با این مسئول دفتر تلفیق سال 68 قرار داشتم. بعد توی اتاق منشیش یه ساعت بود، ساعت معکوس حرکت میکرد، یعنی هم عقربه بزرگش هم اول تو سازمان برنامه که باید مسائل نظم و دقت و زمان و بهینه‌سازی زمان و پروژه ها باشه، اون این طرف هم همینطور، یعنی یک سمت هدایت عقربه ساعت و یک سمت هدایت هم معکوسشه. حالا اینجا به اصطلاح یه خدای بی‌حد، از اون طرف به اصطلاح خدایگان‌های از حد خود بیرون زده و طغیان کرده، اسفت الله فرعون لعنه طغا، یعنی برو به سمت فرعون و نشانش هم این استش که از حد خودش بیرون زده و از سایز آنگازهای خودشو نمیدونه. این آیه آیه کلیدی، اما جلوتر که میدیم 19 مجادله خدا از تشکیلات شیطان صحبت میکنه. تشکیلات شیطان تشکیلاتی هستش که خدا در تشکیلات رو هیچ وقت تخته نمی کنه، در مطبوعات نمی بنده، در انتشار رو در حقیقت قفل نمی زنه. در هر انتشاراتی رو شما نگاه کنی، اینطور که ما از این کتاب می فهمید، باز باز، یعنی کسانی که به این جهان آمدن مثل ما هم در حوزه انتخاب از عناصر طبیعی آزاد آزاد بودن، هم در حوزه انتخاب توی به اصطلاح مدار فلسفی. شما ببینید توی طبیعت همه المانهاش رو بعضی ها فکر میکردن دینامیست داره، پرستشش کردن، از ماه و خورشید و ستاره و گاو و سنگ و بت ساخته و و و و و فلسفیش. حالا مثلا قدیم هم 200 سال پیش مثلا میگفتن طبیعیون یا سید جمال اسمش رو میذاره نیچریه، نیچریست ها، کسایی که در حقیقت از طبیعت میخوان مثلا فرض کنید معبود داری گیرن، دیدگاهشون دیدگاه طبیعت گراست. فلسفی هم همینطور. حالا هم کسایی که طبیعت گرا بودن مدل سازی کردن از طبیعت رو در حقیقت پرستششون رو المانهاش رو از طبیعت گرفتن در حوزه فلسفی. هر انسان یا هر مجموعه انسانی اونطور که ما میفهمیم توی کتاب آخر اومده و خودمون کتابای دیگر رو میکنیم، انتخاب های مطلق داشتن، انتخاب های نسبی داشتن، انتخاب های مرکب دوگانه شکل آنگونی داشتن و انتخاب های وجودی یا روی کرده تمام عیار به این مبدع هستی هم داشتن. نظر هیچ کس از هیچ انتخابی محروم نبوده. اینجا تو نوزه مجادله از عبور کرده ها از خدا صحبت میکنه که رفتن به دلیل عبورش رو به تشکیلات مقابل. استهر از علیه و شیطان فانساه و ذکر الله اولایی که حزب و شیطان قشنگ میگه، میگه که در اثر فعل و انفعالاتی که اصطلاح قوم شیطان داشتن خدا از یادشون رفت، باعث شدن شیطان اونها رو از حقیقت منوالش در هستی عبور داد و اونها فراموش کردن. این کلید بحثه، این که عنوان میشه که همه واقف به وجود خدا هستن، ممکنه اینطور باشه، البته تفسیرهایی هست. طبق این آیه آیه کلیدی که بعدا بهش اشاره میکنیم، اکثر این هست که خدا رو رعایت میکنه، که خدا رو تمکین میکنه، که خدا رو لحاظ میکنه. مگرنه بله خب همه ممکنه بگن خدا یه موجودی هست درون ما و بیرون ما، اما مهم این هستش که لحاظ بشه. توی این ساختار تشکیلاتی که لیدر از حد بیرون زده و اونهایی رو هم که به دنبال خودش میکشه از حد بیرون میزنن طبیعتا، سیر امور از خدا رو دارن، اینطور تاکید میشه. تو آیه 20 تاکید میکنه اینا در زمره زبون زبوران هستن، قدرت ملوک برای ساخت و ساز تاریخ ندارن، برعکس اون طرف که دینامیسم خودش رو استفاده داره. 21 مجادله آیه خیلی قشنگه، کتر رفیق قلوب ملوک ایمان و عیت کن به روح و نیه رضی الله عنهم و رضو عنهم اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. خدا قشنگ میاره، حالا بخوام امروزی مثلا با ادبیات محاوره معنیش کنیم، کتب فی قلوبهم الایمان عنوان میکنه خدا کتابت کرده قلوب اینها رو با ایمان، یعنی قلوب اینها رو خدا امضا زده، مبنا گرفتن خدا رو، خدا در حقیقت برای اینها مبنای قائل شده و تشکیل میکنه که بالاخره کسایی که قول او که دو تا بگیری براش قائل شد برای خودش، یکی قوی یکی عزیز، یعنی نیرومنده کامل انسجام، نیرومنده یک فارس انسجام، اونهایی که اومدن در حقیقت این سمت حقیقت و بر حقیقت متمرکز شدن، ایستادن بر یک در حقیقت مدار نیرومند یک بار سرمیس جان، اینها طبیعی هستش که دو تشکیل میکنه، این طیف تشکیلات خدا هستن، اون طیف هم تشکیلات عبور کرده ها هستن. یعنی این مدار نگاه بکنیم، بول این متن مرجع دو تا به اصطلاح طیف عمومی صورت میگیره، شکل میبنده و هر دوتا این امکان رو پیدا میکنن که دیدگاه های خودشون اشاره بدن، اشاعه بدن و هر دوتا هم دیدر دارن و به آورتگاه میرسن. بالایی هم که نگاه بکنین هدایت سازمان یافته میرسه به متن مرجع، متن مرجع طیف های برادگونهی رو خودش بول خودش شکل میده و نهایتا استفاکی و دیالکتیکی و اثر بخشی و نهایتا خروجی. تو دفتر دوم یک قطعه هستش، مولوی این شماتیک رو ترسیم میکنه، کیفی ترسیم میکنه. در هر آن چیزی که تو ناظر شدی میکند با جنس سیر معنوی، در هر آن چیزی که تو ناظر شدی میکند با جنس سیر معنوی، یعنی هر پدیده مشمول این هر چیزی رو که تو در حوزه دیدت قرار بگیره و برش خیره بشی و نظارتش کنی، درک میکنی با یک عنصر در حقیقت صاحب معنایی پیوند خورد. در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد، قسم باطل باطلان را میکشد، باقیان را میکشد اهل رشد، ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند. آخرش حسن مشکل. صاف را هم صافیان طالب شدند، دور را هم تیرگان جاذب بودند. تصریح میکنه هیچ پدیده بیرون از این حوزه دو تا میدان نیست و اگر تو به اصطلاح هم که خدا میگه پدیده ها رو مورد دقت مشاهده قرار بدیم، این پنج بیت تصریح میکنه هم سو با به اصطلاح آیاتی که مورد استفاده قرار بدیم. اگر تو به جایگاه نظارت کیفی برسی، یعنی ناظر کیفی تحولات و پدیده های پیرامون تا درون خودت بشی، درک میکنی که اون پدیده متناسب با جنس خودش جذب یک سیر معنوی میشه، سیر معنادار. بعد تصمیم میکنه آم جهان شمول، در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، یعنی این دوتا مقناطیس رو مولوی ترسیم میکنه در این دو سو و این سوی آن سوی به اصطلاح مبدأ تحول، گرم گرمی را کشید و سرد سرد، قسم باطل باطلان را میکشد، باقیان را میکشد اهل رشد. اهل رشد هم که خدا با فرعون برخورد میکنه، میگه این فرعون لیدر جامعه‌ای بود، امکانات تاریخی داشت، فرصتهایی داشت، اما از این امکانات و فرصتها نتوانست استفاده بکنه، این قوم رو اعتلا ببخشه، رشد توسعه یافته شد کنه. اینجا مولوی تاکید بر این داره و آخرش اینطور قشنگ تمام کنه، صاف را هم صافیان طالب شدند، دور را هم تیرگان جاذب بودند. بالاخره اون اساره که آرام آرام رسوب میکنه، روش شفافه و در حقیقت آب شفابخشه، ولی تهش بالاخره همون عناصر خرد شیشه رو هم در دلش داره و دور نیست که مثلا اصطلاحا میشه سوخته تریاک. بالاخره برخی استفاده میکنن از صافی، صافیان طالب شدن، و برخی او تهمانده که به اصطلاح همه عناصر اضافی رو هم در دلیل خودش داره بسنده میکنن. این مزامین رو میشه قول منظومه سوم دید، هدایت در ذات خلقت. و یک وجه خلقت، خلقت ژنتیک بود که توی لوح قبلی بررسی شد، یک وجه خلقت هم این وجه در حقیقت تشکیلاتی و استراتژیکش هست که با استفاده از آیات میتونید خودش دست رسید رو بکنید. منظومه چهارم راه رفتن هست، یعنی اینم باز خودش فلسفه چینشی داره، از کل شروع کرد، در دل کل یک به یک اومد از خلقت عام، بعد خلقت انسان، خلقت هم ژنتیک انسان هم خلقت فطری انسان، مدار دوم باز متصل بود منظم، مدار سوم هم به همین ترتیب، مدار چهارم ایده، چهارم ایده منظوم راه رفتن هست. آیات 108 سوره یوسف، 99 صافات، 108 یوسف: قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی و سبحان الله و انا من المشرکین. بگو این است راه من که من و هر کس پیرویم کرد با بصیرت به سوی او دعوت میکنیم، و منزه است او و من از شرک، منزه است او و من از شرک ورزان نیستم. این آیه تصریح میکنه که در حقیقت راه یگانه‌ای وجود داره، به محمد میگه بگو این راه من است، حالا این راه من هم به او برمیگرده هم به خود محمد که در حقیقت منتشر کننده پیام آخر هست. تصریح میکنه راه واحده، نقطه چینش مشخصه، راه راه من است. و این به اصطلاح گزاره جنبه استراتژیک هم داره، عنصر بصیرت توش آمده، دعوتیست مبتنی و بر استوار بر بصیرت. بصیرت هم جاهایی که تو قرآن میاد به اصطلاح حاوی چند تا معنی هست: دیدگاه استراتژیک، دیدگاه کار شده و دیدگاه پرورش یافته. بصیرت یعنی دیدگاهی که افق داره، استراتژیک کار شده است و فراوری شده است. تصویر میشه که راه میگان است و بصیرت استواره و راهیست استراتژیک و میشه به اصطلاح پیمونش. بعدی هم 99 صافات، ابراهیم زمانی که دیگه در محل نشر پیام جایی براش در نظر دیگه نمیگیرن و خودش هم فکر میکنه که جایگاهی نداره، همون جمله معروفی که قبلا استفاده کرده بودیم ازش رو به زبون میاره و ابراهیم گفت، خدا میگه ابراهیم گفت این زاهد بود الا ربی سیهدی، راه رفتن رو ابراهیم مطرح میکنه، من به سوی پروردگارم ره سپارم زود که مرا ره نماید. یعنی تو آیه اول نقطه چین مشخصه، اینجا ابراهیم تن میده به این نقطه چین، و لذا اینجا توی منظومه چهارم که راه رفتن نمایش داده میشه با مسیر رهروی، مسیر رهروی مشخصه. بعد میرسه به سرمشق سیر، تأکیدها، ویژه دوستها، روی کرد، روی گردانی، به زنگاه رستاقیز آخرها. اون مدار بالاش هم اگر که دوستان دقت کنن، ابتدای مسیر آرام آرام که بیاد جلو، نقطه چین روشنه، علائم را بایسته ها و نابایسته ها و ناشایسته ها و شایسته ها، دوراهی اهمیتی و نهایتا پایان. منظومه چهارم در حقیقت منظومه مظهره، حالا مظهر هر که میتونه از دید خودش، راهی برای رفتن، راهی برای پیمودن. اونجا روی 108 یوسف در حقیقت خدا دیدگاه رو استوار میکنی تو این راه، راه نیست برای پی بودن، نقطه چین نیست برای پی گرفتن، روند نیست برای آغاز کردن، حالا هر کس با تمایل خودش و با قدرت انتخاب خودش میتونه این مذهب رو انتخاب رو راه در حقیقت پیمودن رو راه پیمودن رو برگزینه. مسیر امهاتش مشخصه، سرمشقی داره، سرمشقا رو حالا توی منظومهای بعد که مسیر عوامل تغییر هست یک باز میکنیم. زیل سرمشقا تأکیداتی شده، در جنب تأکیدها ویژه توصیه هایی است که ویژه توصیه ها قبلا بحث شد، زیست متعادله، تبعیت از مش هستیه، حد شناسیه، طغیان نکردنه و نهایتا اینجا مثل همه منظوم های قبلی یه پیچی داره. حول این توصیه ها و تأکید ها و سرمشق ها بالاخره طیف هایی هستن که روی کرد دارن، طیف هایی هم هستن که روی گردانن. تو دایره اول قبل از اینکه انتها و بزنگاه فرزان برسه روی کرد هست و روی گردن. آدرس آیاتش هم هست بعد هم فعلیه در اختیار دوستان قرار میگیره. حیف هایی هستن که روی کرد دارن، معمولا کسان که صاحب تقاضا هستن، پروژهی تعریف میکنن، روندی رو میخوان پیگیرن و راه پیمودنی رو متناسب با انتخاب خودشون، متناسب با ظرفیت های خودشون، داشته های خودشون و انگاره های خودشون طی کنن، اهل روی کرد هستن، روی میکنن به حقیقت و روی میکنن به لیدر هستی و روی میکنن به ولی که ازش صحبت شد. ادعی هم در حقیقت روی گردانن، ترجیح خدا روی کرده. روی کردم روی کرد همین بحثی که ما داریم، نه روی کرده تاکتیکی، نه روی کرده مناسبتی، نه روی کرده از سر نیاز نقطه‌ای، نه روی کرده سکنجی، روی کرده وجودی. روی کرده وجودی هم سمبولش ابراهیم، ابراهیم حنیف، ابراهیمی که هم متن هستی رو تشخیص داده، به حاشیه ها نرفته، خودش هم اهل متن و اهل روی کرده فطری به خداست. ابراهیم سه ویژگی اصلی متن هستی رو تشخیص میده، بعد از آزمون خطاهایی میکنه، خودش هم اهل متن، از 13 سالگی به متن یا تا 118 سالگی در متن، بیش از یک قرن در متن، به حاشیه نمیره، تماشاچی نیست، ناظر نیست، نمیبره، اگرم مثلا چند بار با خدا مجادله میکنه، مسئله دار میشه، اما در حقیقت به نهای مسئله رو با او حل میکنه، یعنی مشکلات خاص خودشو داره، تلاطم‌های خاص خودشو داره، ولی اهل رفتنه. مسیر رو ترسیم میکنه ابراهیم و خدا هم طبیعتاً عنوان میکنه که مسیر رو او ترسیم کرده جاپای ابراهیم بریزید. این که ابراهیم اهل روی کرده، حنیفه و تمام قامت، تمام بس، تمام وجود به سوی او روی میاره و این یه سمبول، یه سمبول هم در حقیقت روی گردان ها هستن که به هر طریق نمیخوان با به اصطلاح پیام رابطه برقرار کنن. سمبولشون هم قبلا دیدیم ملأ، طبقه ای که هم اقتصادیه، هم اجتماعی، هم تشکیلاتیه، تمکن داره، صاحبه در حقیقت تیریبون هست برای انتشار افکارش و سعی میکنه که پیام به کسی نرسه و پیام ساطع نشه. پس یه سمبول ابراهیمه، یه سمبول هم در حقیقت مقابل ابراهیم هست، جبهه ابراهیمه. از حنیف نژاد هم اینطور نقل میکنم که اینطور به اصطلاح تو آموزش های داخل سازمان مطرح میکرده که یا به این متن ما روی نیاریم یا اگر روی میاریم اون متن رو با تمام وجود بپذیریم. انتقادی حنیف نژاد میکرده به پرویز نیکخواه. پرویز نیکخواه، ناشایی، سروش ناشایی و جعفریان مارکسیست های سابقی بودن که ابتدای دهه چهل روی میارن به مارکس مسلحانه، ماویست هم بودن، اما قبل از اینکه عمل کنن دستگیر میشن، مقاومت خیلی نشون نمیدن، فرصتشون هم دیگه با تئوری که بودن اومدن پای تلویزیون، اومدن پای تلویزیون و توبه کردن و اون رژیم هم مثل این رژیم نبود. اگر کسی بر میگشت از مشیش دیگه پدرش رو در نمیوف، دیگه در حقیقت رسوای خواست آنش نمیکرد. خیلی مهم بود، اینا به بالاترین مدارج رسیدن. نیکخواه شد عنصر تئوریک آموزش پرورش. ما یه ارده دانش آموزی در یه پنجا برده بودن، نیکخواه اونجا بود، آدم مچینی هم بود و اهل حجر هم نبود. ما بچه بودیم ولی اسم داشت نیکخواه، روش دقت میکردیم نیکخواه چطوریه. و یه آدم منظم دقیق مثلا میومد با بچه ها صحبون میخورد، اهل فکر بود، وقتش رو کامجایی که آدم میدید کن چند روز که هم میدیدیمش تلف نمیکرد. کتاب های آموزش پردارش هم بخشش رو میکخواه میدیدش. جعفری هم شد رئیس واحد مرکزی خلق. داشتایی هم شد که عنصر تولیدی که به رژیم مشروعیت های آلا اقتصادی اجتماعی میدهد. وقتی این اتفاق افتاد حنیف میشد که حرف کیفی زده بود. گفته بود که لاشایی بالاخره مدارجی از هدایت رو طی کرده بود. سقوط لاشایی رو باید در مدار خودش تحلیل کرد. آدم حجبی نبود. ولی به اصطلاح خطاش هم خطای مهمی بود. اینکه مجموعه نیروهایی که به اصطلاح رویگردان میشن قابل تحلیل هم به فطره رویگردان نبودن، توی مسیری در حقیقت به رویگردان میرسن. این رو هم یک کجا عنوان کردن که بالاخره مهم این هست، قابل تحلیل هست. اون موقع مثلا ظاهرن اون جلسه همه بد و بیراه میگفتن به لاشایی، میگفتن بد و بیراه نگیم، لاشایی به نیکخواه رو تحلیل کنیم. تحلیل نیکخواهی هستش که یه متنی رو وسط گذاشت، از متن روی گردان شد. انتظار ما از نیکخواه با اینکه مارکسیست بود این بودش که به اصطلاح رو متن خودش خوش عمل کنه، رو متن خودش تا تحله. بالاخره انسان هایی هم هستن که تا یه حدودی رو متن میان، از متن خودشون و متن هستی روی گردان میشه. ابراهیم شاپس بود، خود هنیف نژاد هم دوران مدرن برحال همینطور، و یه مدنی رو انتخاب کرد، یک متن عقیدتی، یک متن مبارزاتی، یک متن استراتژی، یک متن تشکیلاتی، و همه اینها مهم این بود، مبتنی بر متن خودش بود. یعنی روش ابراهیمی که خدا توصیه میکنه در بحران خودت رو مبنا فرض کنی، بالاخره این جمله خیلی جمله مهمی بود. از یک 23 ساله ما صلاحیت نداریم، اما صلاحیت به کسب صلاحیت داریم. یعنی مقدمتا تک تک ما یه متنیم، رو متن خودمون وایستیم، رو متن خودمون بایستیم، رو متن هستی بایستیم، رو متن آخر بایستیم، روی متن تاریخ هم بایستیم. انسان هایی که روی چهار متن ایستادن، فارغ از این که در حقیقت چه انگاره داشته باشن، چقدر از مبدأ فاصله داشته باشن یا بهش نزدیک باشن، همه انسان هایی بودن که هم مبشر بودن، هم منتشر بودن، و هم به اصطلاح منشأ تغییراتی شدن. حالا حنیف از این نوع بود تو دوران جدید، نه که فقط او بود، خیلی ها بودن. و ابراهیم هم سرسلسله است. بذار ابراهیم سرسلسله کیفی و نشاندار طیف رویکردارهاست، و خیلی ها رو میشناسیم که به اصطلاح در طیف رویگردان ها قرار دارن. حالا این ابراهیم حس کرد که این هستی متنه، متن هستی رو گرفت، متن هستی رو هم خوند، مایی، خورشید، ستاره، انجم رو فکر کرد که خداست، دید که انجم به اصطلاح فرو میافته به ادبیات خودش، و دید که بالاخره شب هست و یک ماه تابانی اومده، ماه رخشانی به قول خدا اومده، تشعشع داره، فکر کرد که مثلا خدا مجتمع هست در این موجود رخشنده، بعد دید او هم رو به افوله، بعد دید روزی شد و بالاخره خورشید اومد، سلطنت خورشید به قول خدا برقرار شد. سلطنت یعنی تلیه افشانی با حد اکثر چشمگیری. بعد که این یه خودشه، اون چیزی که ما دنبالش بودیم، اول چشمک میزد و بعد رفت و بعد در حقیقت تننازی میکرد در شب، عروس شباهنگان بود، او هم رفت. و بالاخره این که اومد دیگه با این طول و عرضش و با این گرمایشش که اصلا نمیشه از عظمتش تو چشش خیره شد، پس دیگه خدا اینه. وقتی اینم رفت، بعد به مادرش توی شب که توی دامنه کوه نشسته بودن میگه آن خواهم که افول نیاورد. خیلی قشنگه. ببینه من هستی متنی داره، بعد خودش هم یه متنه. کسی که از 13 سالگی اهل پیام میشه، نشون دهنده این است که بسیار خودبنیاد بوده، اعتماد به نفس جدی داشته. برای خدا عزیزه، یعنی عزیز یعنی کاملا منسجم، بی‌روزن، سمده، کاملا بی‌نیاز، قنیه، کاملا دارا، کاملا سرویس، ولی ابراهیم هم در حوزه خودش خودشو به اصطلاح عزیز فرض کرد. ما هم بالاخره آدمی هستیم، چیزی که امروز از یاده ما هم آدمی هستیم، ما هم توی هستی هستیم. من هم میتونم در تو دریافت های رو به حقیقتم رو از 13 سالگی بیام و تقویت بکنم. از 13 سالگی اومد وسط میدون. پس یک متن خودش، دو متن هستی، سه متن جامعه، اومد با استاد وسط متن جامعه. آخر سرم که دیگه مثلا به بلوغ و خودشکفته رسیده بود، اومد خونه توحید و مناسک توحید و محتوای توحید رو بنا. یعنی متن در متن، متن در متن. حالا به عمر درازی مثلا بیش از یک قرن داشت، تونست خدا بهش فرصت حتی اکثری داد. این که مدل دیگه، مدل روی کرد، روی کردی که به سطح بسنده نمی کنه، لایه به لایه به متن میره. اول خودشو وجود فرض میکنه، متن اول وجود خود، بعد میبینه که بالاخره این وجوده متصل به یه وجود کل و ما جزئی از اون وجود کل هستیم. ما ویژگی هایی رو داریم، ما استعداد هایی رو داریم، ما خصلت هایی رو داریم. پس برتر از ما چیزی هست. با اینکه از مهر مادر دور بود و مخفی زندگی میکرد و مثلا مولود مملوعه بود، او هم مثل موسی در دورانی که کسی نباید صاحب فرزند پسر میشد، مادرش اون رو زاد و بیرون از جامعه و دور از انظار اون رو در حقیقت متولد کرد و تا 4-5 سالگی هم در رفت و برگشت به شهر اون رو رتب و فتح میکرد و رفت و روب میکرد و خود رو بود. یعنی بالاخره از اول تو تنهایی محض و سکوت محض این فرصت رو خدا بهش داد که از همه نشانه های هستی برای رسیدن به اومد استفاده کنه. خیلی هم مثلا این فرصت رو به اختیارشون هست، همین آخر پای دراز میکنن، پیژامه میپوشن، خوابشون میبره، چورتشون میبره، از حقیقت مندرش در حقیقت بفرد میکنن. او وایستاد پای متن، متن خودش، متن هستی. بعدم که این دوتا متن رو درک کرد، اومد وسط متن، شد در حقیقت به قول پهلوانا تخت شنار بزرگش وسط. حاشیه نشین نبود، منتقد نبود، روشنفکر نبود، به انتقاد بسنده نمی کرد، منتقد نظام بوت بود. نظامی که به اصطلاح نظام بوتی که همه جا اشاره پیدا کرده بود، تو اقتصاد و اجتماع و توی خلوت و توی انگاره ها، اومد وسط مرد با به اصطلاح تضاد اصلی دوره، تضاد عقیدتی بود، در افتاد. و خودش همین اخرج المرعایی که خدا میگه شد، یعنی خدا یک فرصت حد اکثری در اختیارش گذاشت. در اون فرصت حد اکثری ابراهیم اینش مهمه. این انسان هایی که از نظر ما بزرگن پیرامون خودمون میبینیم، پیک شکفتگیشون یه دوران معینی. مثلا فرض کنید که مثلا گاندی رو ببینیم، 34-35 سالگی اومد تا مثلا اواخر گاندی هم مثلا این تیکی بود در حد خودش، پیکش مثلا 30-40 سال بود، پیک مصدق مثلا 25 سال بود، پیک شکفتگیش و دیگه مثلا دوران دولت ملیش مثلا یه دهه یا مثلا 27-15 روز. اما ابراهیم یک قرن پیک داشت و فرصت رو خدا بهش داد که آنچه استعداد در درون داشت بریزه بیرون. متن ابراهیم متن پروپیمونیه و انسان به اصطلاح چشم و گوش بسته اهل تمکین صرف هم از خدا نبود. یعنی 4 تا حداقل تو گزارش خدا آمده، ما بقیه رو نمیدونیم. تو گزارش خدا 4 بار ابراهیم با خدا یک و بدو کرده، به قول قدیمی ها چند و چون کرده، چیزی رو راحت نپذیرفته. سر قوم لوط سر مسائلی که با خدا وایستاده به مجادله، خدا هم لفظ مجادله رو به کار برده. یعنی یه فرد وقتی خودشو متن حس کنه، حس هم میکنه از اون متن اصلی پایین تره، ولی دلیل نمیبینه سر در حقیقت دیدگاه های خودش و باورهای خودش با اون متن اصلی وارد مجادله و چلنج نشه. یه متن کامل کامله، یعنی متن شیشدونگ، انسان شیشدونگ. این که خدا بهش فرصت میده انواع و اقسام رو در حقیقت تراوش کنه داشته باشه، خیلی مهمه. یعنی بنا میشه بنای فیزیکال. یه کلمه‌ای که از دوران قبل از نوح بوده و تو طوفان نوح آسیب جدی میبینه و متروکه میشه، کسی هم به فکر باز احیایش نبوده، خیلی مهمه. متن ابراهیم متن کامله، هم به ساخت و ساز فیزیکال فکر میکرده، یعنی از خدا کمک میخواد که شرایطی فراهم کنه که این بنای متروکه رو واضح احیا کنه. به ساخت و ساز فکر میکرده، به محتوا فکر میکرده، به مناسک هم فکر میکرده. خدا فرصت داد در حقیقت بی محابا بی دقدقه این سه تا ساخت و ساز خودش رو در حقیقت عیان کنه. این اخرج المرعا طول دورش برای ابراهیم طولانی ترین دوره که توی گزارش آمده. طول عمر موسی، طول دوره موسی اینطوری نیست، طول عمر آخرین هم اینطوری نیست، ولی وسط تاریخ بالاخره عنصری سبز شده، درست وسط تاریخ هم هست، وسط این گزارش هست، خیلی مهمه. یعنی قبلش تو مثلا میاندار تا قبل از ابراهیم نوح بوده، ولی وسط حد فاصل انبیاء اول تا پیامدار آخر ابراهیم است. وسط وسطه، همه چیش وسطه، متن خودش وسطه، متن هستی رو وسطش رو درک میکنه، خودش میاد به وسط متن مبارزه، مبارزش هم همه جانبه است به خصوص امنیتیه، بعد میاد وسط متن توحید، ساخت و ساز و مناسک و محتوا. لذا ابراهیم سمبل روی کرده، گم کرده، تمام عیار و همه جانبه. حالا همون که به ادبیات همین فجار میگه یا به سوی کاری نرویم یا اگر میرویم تمام عیار. مثلا یکی از مسائل سر نرمش صبح مثلا با بقیه میگه که نرمش رو میکنی با همه وجود نرمش کن، کوه که میگه همه وجود تو ببر کوه، فقط پا تو نبر کوه. اونم در حد خودش دیدگاه های جدی داشته. این که انسان های اهل روی کرد، یعنی کسار تو هر حوزه چی نیستی که اهل روی کرده، به خیلی چیزی در میاره. یه دفعه تو بحث تاریخ عنوان شد ما سال 71 72 به یه زن و شوهری برخوردیم. این زن و شوهر هر دو کرد بودن، هر دو دانشگاهی بودن، هر دو رشته شون شیمی بودن. این خب کردان عموما متأثر تعصبای مثبتی هم دارن رو کل عناصر زندگی کرد. اسب کردی اسب ویژه‌ایه، اسب کردی تو کورسای بهار و پاییزه که تو گنبد میذارن همیشه به اصطلاح رو سکو میرفته، تاخت داره، تاز داره، ژنی جهنگی داره. این عضله هاش که نگاه بکنی لرزشش مثل ژله است با بقیه، حتی از اسب تازی هم که لرزش عضله هاش معروفه خیلی فرق با اسب کرد. بعد اینا به این رسیده بودن که اسب کردی داره منقرض میشه و ژنش رو داره از دست میده. اینا دو سال دست از همه چی شستن، دو آزمایشگاهشون ایستادن سر احیای جن اسب کردی. اسب کردی رو احیا کردن، اسب کردی هنوز تو کورسا صاحب عنوان کنار اسب عرب و کنار اسب ترکمن. با اینکه اسب کردی شرایط آب و هواییش با شرایط مثلا بندر ترکمن خیلی فرق میکنه، کردستان ارتفاع صخره است، کوهستانیه، بندر ترکمن کنار آب و به اصطلاح مسطحه، و اسب ترکمن مزیت داره تو بندر ترکمن، ولی بالاخره اسب کردی میاد اونجا جاهایی تو کورس اسب ترکمن رو جا میذاره. اون اونا همین اهل روی کردن. یعنی این جهانی که ما امروز داریم به عنوان دستاورد بشر محصول نهایی همه کسایی است که اهل روی کرد بودن، اهل مغز بودن. حالا یکی تو علم، یه خواننده کیفی، مثلا یه خواننده میبینی که مثلا فرض کنیم 50 سال پنجره رو مستحلب کرده، حجمم نخونده، یه آلبوم کیفی داره، ترانه هاشو که نگاه میکنین از حقیقت میگه، از طبیعت میگه، از عشق پاک غیر جنسی میگه، خیلی مهمه. این همه اهل روی کرده. یه ورزشکار باستانی هم که 50 سال تو گورد هست، او هم اهل روی کرده. یه مادر بیشوهر سرپرست خانوار هم که 4 تا بچه دانشگاهی میده که تو ایران کم نیستن، او هم اهل روی کرده. لذا آنچه که ما الان به عنوان بضاعت بشریت داریم، اینقدر که ما میتونیم بفهمیم، محصول همه کساییست که اهل روی کرد بودن. حالا ابراهیم سرآمدشون، حالا ابراهیم هم که نمیشه اینقدر بزرگ کرد که بقیه دیده نشن، سنت خدا نیست. بالاخره خدا هر کس هر ظرفیتی داده دیدتش، خیلی مهمه. از زنبور بگیرین تا مادر موسی بگیرین تا ملکه سبع بگیرین تا یونسی که پروژه رو زمین می‌ذاره ببینین تا آدمی که به قول خدا عهد استواری در روی آف نشد، همه اینها ویژگی‌های مثبتشون رو میگه و براشون کارکرد قائل هست. مثلا مجموعه کسایی که اهل روی کرد و برخورد حد اکثری و تمام وجودی بودن، جهان محصول اوناست. امام سجاد دعایی داره با خدا اینطور مطرح میکنی که من با تمام هستی سوی تو میآیم. خیلی قشنگه. و خدا مثلا تصریح میکنه تو نمازی نخونی تو هم با خستگی و خمیازه و کسالت و من کارت اداری واسه ما بزنید، قبولتون داریم، هستید، من میخوام با ما رو کرد داشته باشه، سر حوصله ای بشاشی وقت زندتون رو با ما اختصاص بدید. منظورش اینه. این که کسایی رو که ما میبینیم، حالا چه مذهبی باشن چه مذهبی نباشن، چه سیاسی باشن چه سیاسی نباشن، بشریت رو اهالی روی کرد آوردن. تا این کسایی که فضا رو تصفیه کردن اهل روی کرد بودن، همه اهل روی کرد. اون بخشی هم که روی گردان بودن، حالا بخششون آزار به دیگران نرسوندن، ولی بخششون هم اهل آزارن، اهل مهترانی هم که خدا میگن یسدون عن سبیل الله هن، یبقون های وجا هستن، راه رو کج و موج میکنن. ولی بالاخره تو این دوراهی عقیدتی بخشی اهل روی کردن، بخشی هم اهل رویگردانی هستن، هر دوشون هم به یه پایانهی رهنمون بشن. چهار تا نظم رو تونستیم ببینیم. نظم پنجم دوستان میتونن مثلا همه هم گوش بکنن. ما انتظارمون که بچه های جدید هم بیان بحث بیارن، بحث هم یک کار شده باشه، بعد تو چارچوب باشه، بعد ساختار داشته باشه، اتفاقی بالاخره بیفته. این که مالا بالاخره از اونجا که میریم بیرون هر که خودشو ارزیابی میکنیم چی دادیم چی گرفتیم، انتظار بچه ها بیان. و فقط که دیگه سیزده آبان که نیست، نمیم عاشورات ها سوالی نیست که بروز و ظهور نسل فقط بردن فیزیک به خیابان و بردن شعار به خیابان نیست، او بخشی از قضیه است، ولی در اختیار گرفتن و تسخیر کردن همه عرصه هاست، به خصوص عرصه های انباش. اگر عرصه انباش شکل بگیره، مردی در این عالم پیدا نمیشه که جلوی مطالبات برخواسته از انباش رو بگیره. انباش شدن به وجود بیاد، سازمانش هم شکل میگیره، شعارش هم شکل میگیره، راه خودش هم پیدا میکنه. سرکوب ناشدنیست. مسیر ابراهیم رو گفت، انباش ابراهیم در کوه که با آزمون و خطا رسید به حقیقت مطلق مندرج در هستی، مگه توانست سرکوب بشه؟ دوران به وجود اومد، روش بنا ساخته شد، مناسک ایجاد شد، محتوایی شکل گرفت. این که الان هم دقیقه فقط این سه امروز 13 دیروز روز قدس بوده، مناسبت های ما به وجود میاریم، مناسبت های هم که میتونیم به وجود بریم، یکیش هم اینجاست. یعنی بچه ها بیان رو بحث بکنن. بحث هفته دیگه با پروژه آدم شروع میشه، قبلا هم بحثش کردیم، بچه ها خودشون بتونن منظومشون رو در بیارن. هم فردی که اینجاست بالاخره ساله دیدگاهه، یه پنجره، یه دریچه، یه دریچه میتونه باز شه. اینجا میتونیم به اصطلاح یه کارگاهی در کنار همه کارگاهی که بیرون از دو هستی هست انشاءالله فراهم کنیم. اگر بتوانیم بحث جلسه بعد از اون نقطه منظومه، الان 5-6 کش مونده، یه منظومه پروژه آدمه، خیلی چیزیه، مدار تغییر و اهالی تغییر پیدانیه، اون کلید آدم که بیفته اون به اصطلاح میدان تغییر باز میشه. بعد یه منظومه هم که منظومه خاص خودشه، کسانی که حافظ وضع موجودن و برای حفظ وضع موجود دست به هر کار میزنن. منظومه هشتم راهنشان‌های اهالی تغییر و منظومه آخر هم اصطلاح جنبندی همه ایناست. دینامیسم جهان تو منظومه نهمه، یعنی همه این هشت منظومه فعالن، تو فعالیت خودشون در حقیقت به چرخش جهان تحت هدایت و دینامیسم او کمک کنند. انشالله روی اهالی تغییر، منظومه اهالی تغییر چه شکلی میتونه داشته باشه و پروژه آدم، بچه ها بحث بیارن، یه تنوعی بگیره و یک نفره بحث نشه. از توی یک نفره خیلی همیشه فساد در میاد و
یک نفره فقط قول او شکل میگیره. اونجا بیشتر تعبیه شد و با حسینی هم خیلی کشتی گرفته شد سر اینجا. بالاخره انتظار هست که حالا که این سیراته شد بچه ها از این فضا و فرصت استفاده کنن، بحثشون رو بیارن، بحث تو چارچوب باشه، کار کرده باشه، بحث تو تاکسی و تو تقویم و اس ام اس و موبایل و کار کار کار. این سنت ابراهیم، فسفر مصرف کردن، انرژی مصرف کردن، بالاخره از داخل این مصرف ها و مصرف ها این چیزی شکل بگیر و به درد تمامون انشاءالله بخوره. نیمه دوم جلسه یکی از دوستان نوبت داشت آمدن، یکی از دوستان هم اگر فرصت برسه دوسته پیشنهاد داشت. بعد از ده دقیقه خدمت رو بسید.